Shah Mohammad Reza Pahlavi of Iran.
Oppose the Shah have already started their demonstration.
The Shah of Iran arrived
just as the Shah arrived on the White House grounds.
Ala Hazrat Humayun, Shahanshah, Aryameh, Buzurg Afteshtaran.
حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است.
رازهای دربار.
رازهای دربار.
عمر ستمگران فنان منها فردن مرد بر شاه مرد بر شاه مرد بر شاه مرد بر شاه.
پهلوی به روایت اهالی دربار.
وقتی رضا شاه از ایران رفت، پسرش به راحتی وارد کاخ مرمر نشد. او باید خیلی ها را راضی می کرد و از همه مهمتر هم انگلیسی ها بودند. حسین فردوست، دوست صمیمی محمد رضا، مسئول این کار شد. او به سفیر وقت انگلیس در تهران مراجعه کرد. پولارد با شرایط ویژه اجازه ملاقات داد. ارتش با طوفانیان از آن ملاقات مهم در شهریور سال 1320 میگوید.
فردوش به پروشاه به شاه میگه اگه اجازه بدین من میرم با آشنا دارم سرزوده پولارد، میرم پدر سرزوده پولارد و موافقت اینو میگیرم که شما بیان بریم مجلس قسم بخوریم و با یک صراف سر دم سفارت انگلیس اعلیحضرت بهش اجازه میده بره، مشروط به اینکه تو سفارت نره. اونا با اون صراف میرن خونه صرافه سرزوده پولارد و فردوس ملاقات میکنن و در اونجا فردوس میگه که سرزوده پولارد میگه ما یه رضاخانه دیگه نمیخوایم. فردوس قول میده که محمد رضا دیگه رضاخان نخواهد بود. میگه که من این حرفی که زدین تا اینجا به طور اصولی قبول دارم، اما چون لورد ویول فرمانده کل قوای خاورمیانه در ایرانه، یه جلسه باید با اونم باشیم، اون خط مسیر سیاسی میذاره. اون وقت فردوس رو سرزوده پولارد و لورد ویول همدیگر رو ملاقات میکنن، بالاخره موافقت میکنن که این بره، موافق میکنن که اعلیحضرت بره مجلس و قسم بخوره.
بعد از آن بود که شاه جوان فهمید نزدیک شدن به خارجی ها فقط در قالب روابط رسمی جوابگوی نیازهای او نیست. شاه ایران باید کاملا وابستگی خود را نشان دهد تا در مناسبات قدرت آنها قرار بگیرد. سال 1340 بود. آیزنهاور بعد از 8 سال کاخ سفید را ترک کرد. اینجا در دربار کاخ مرمر شاه و اطرافیانش ناراحت بودند. رئیس جمهور حزب دموکرات چندان مطلوب او نبود. شریف امامی نخست وزیر وقت از انتخاب شدن کندی این گونه روایت می کند.
در امریکا انتخابات کندی شد و کندی با علازت یک سوابق خوبی با هم نداشتن، نظر مساعدی نسبت به علازت نداشت، یعنی حزب دموکرات به نظرم یا چه بود که علازت تصمیم گرفتن قبل از اینکه کندی بیاد سر کار انتخابات ما انجام بشه و حال اینکه قرار بود که ما به این مسائل هیچ توجه نداشتیم، به موقع خودش ما انتخابات خودمون رو بکنیم.
این اختلاف واقعا واقعیت داشته بین
علازاد و کندی؟ اختلافات کندی موقعی که سناتور بود، امینی اینجا سفیر بود و امینی در خراب کردن ذهن او مؤثر بود و از قبل از این که انتخاب بشود یه اظهاراتی شاید بر علیه ایران کرده بود. بنده البته اطلاع صحیحی ندارم در این زمینه، اما همین حد می دانم که علازاد از انتخاب او خیلی نگران شد.
تجربه شهریور 1320 برای محمد رضا یک تفسیر کاملا واقعی از سیاست کشورهای غربی بود. او می‌دانست برای دربار شاهنشاهی تحولات سیاسی آمریکا خیلی مهمتر از تحولات داخل ایران است. بنابراین حاضر بود حتی در این باره هزینه کند. محمد باهری معاون وزیر دربار بود. او می‌گوید
اشاره بهتون کردم که در انتخابات امریکا میخواست دخالت کنه دیگه، برای نیکسون خرج کرده بود، سفیرش طوری که معروف بود خرج کرده بود، بعضی از سناتورها رو به یک صورتهای محبتشون و موافقتشون جلب میکرد برای خاطر که بتونه مقاصدش رو در داخل امریکا. ولی به ازالک همیشه در داخل مملکت عناصری رو برای همکاری در امر حکومت انتخاب میکرد که فکر میکرد اینها یه بستگی نزدیکی با امریکا دارن، و عجیبه این اشخاص رو که به این صورت انتخاب میکرد بستگیشون یک بستگی توأم با سوبوردیناسیون بود. دوستان امریکا رو توجه نمیکرد، بلکه کسانی رو بهشون توجه میکرد که یه نوع رابطه سوبوردیناسیون بین اونها و امریکا باشه. من میدونم این تو آزمانم در باطن خوشش نمیاد، اما فکر میکرد برای کار حکومت کردن بهترین ترتیب این است که عوامل حکومت خودش طوری نباشن که امریکایی ها نسبت بهش تردید و شکی داشته باشن، در این حال خودش کوشش میکرد در داخل آپاره حکومت و اداره امریکا مؤثر باشه، بتونه به مقاصدش برسه.
شاه تلاش میکرد رابطه خودش با کشور آمریکا در فضای داخل ایران به گونه ای تعبیر شود که فقط یک رابطه رسمی و مأموری با هدف تأمین منافع ملی است.
سیاست خارجی ما بر اصول تغییرناپذیر سیاست مستقل ملی و حفظ استقلال و تمامیت کشور به اجرای نقشی که از لحاظ سیاست جهانی و منطقه‌ای بر عهده داریم استوار بوده است. اساس این سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری با کلیه کشورها خاصه ممالک همجوار و همکیش، حفظ و تشدید مبانی صلح بین‌المللی، همکاری جدی در عملی شدن خلصلاح کامل و عمومی با نظارت مؤثر بین‌المللی، رفع اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز و عدم توسل به زور و مبارزه با استعمار و هر گونه تبعیض نژادی است.
شاه حتی برای سفارت ایران در واشنگتن هر کسی را نمی‌فرستاد. مثلا اردشیر زاهدی داماد شاه سفیر ایران بود. او می‌گوید
ما با امریکا از یه لحاظ نزدیکی داشتیم، چون از لحاظ نظامی ایشون یک احترام به خصوصی برای کشورهای غربی داشتن، و به خصوص که ما این همه محصل خارج فرستیم که حتی امروز هم اینا در ایران کار میکنن، اینها پایه‌هایی هستند. اما جهان سوم من میتونم بگم با افتخار یکی از ایراداتی که اون وقت دشمنان میخواستن بگیرن، میگفتند که ما چرا خرج میکنیم برای کشورهای جهان سوم. ایران در اون وقت تحت رهبری اعلیحضرت سعی میکرد که به کشورهای جهان سوم کمک بکنه.
شاه سعی میکرد رابطه خود با رؤسای جمهور آمریکا را فراتر از آداب دیپلماتیک ببرد و دوست آنها شود. این رفاقتها قطعاً امنیت او را در صندلی قدرت بیشتر میکرد. در این بین رابطه نیکسون و شاه خیلی صمیمی شد. او به تهران هم سفر کرد و برای شاه سنگ تمام گذاشت. تیمسار طوفانیان مشاور نظامی شاه از راهبرد ژاندارم منطقه میگوید که همان موقع رسانه ای شد.
این ملاقات اعلیحضرت با نیکسون بود که اعلیحضرت قبول کرد، نیکسون پیشنهاد کرد که ژاندارم خلیج
همون دکترین معروف نیکسون
در این ملاقات انجام شد. البته من تو مذاکراتشون نبودم، اما اون دکتر نیکسون در این ملاقات شد. اون وقت بعدن که من آمدم، اسلسینجر وزیر دفاع بود، آمدم اومده اینجا، اسنجر به من گفت نیکسون به اسنجر دستور داده غیر از سلاح نوکلئر هر سلاح دیگه رو بدن.
همه ی آنهایی که به دربار رفت آمد داشتند می دانستند که شاه حس و حال روزانه‌اش هم در دیدارهای خارجی تغییر می کرد. در سالهای آخر حکومتش سفرای انگلیس و آمریکا به صورت هفتگی او را می دیدند. محمد باهری معاون وزیر دربار بود.
شاه در این حال که از نفوذ خارجی خوشش نمیمد، در این حالی که بنده موارد متعدد دیدم از آدمهایی که با خارجی ها ارتباط دارن ناراحت بود و خوشش نمیمد، مازالک قدرت مسلط بر جهان رو که در زمان سلطنت خودش امریکایی ها بودن همیشه کوشش میکرد که به یه صورتی رضایت اونا رو جلب کنه.
از کاخ مرمر تا کاخ نیاوران،
نسلش بزارشاه چند تا دیوانه و نیمه دیوانه داشت.
کار این اواخر به اینجوری رسیده بود که دولت اصلا در جریان کار هم نبودن.
این جمله که میگم این جمله شاست، گفتش که اینها به ما تکلیف کردن. گفتم که تکلیف کردن به شما بدین؟ با چی تکلیف کردن؟ یعنی چی؟
زندگی ملکه و فرزندانش
موجب غضب رضاشاه شد و حتی در مقامی برآمد که بده محاکمه نظامی بکنن و اعدام بکنن.
پهلوی به روایت دربار.
والا یه روزی اعلیحضرت محمد رضاشاه بندر خواستن و گفتن که یه آدم مطمئن من میخوام کمبای پدرم برای به مسافرت. اون وقت البته با آرازه تزار خیلی خوب نبودم من و فکر کردم که هر کسی که برسیم از پا من ناراحتی بیشتر میشه.
زندگی ساکنان دربار چگونه با سیاست گره خورده بود؟
ریشه های انقلاب ایران.
من دولت تعیین کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
رازهای دربار. در دو سال آخر حکومت پهلوی هم همین سیاست توسط شاه اعمال شد. آن موقع باز یک سیاستمدار دموکرات به کاخ سفید راه پیدا کرد. جیمی کارتر با شعار حقوق بشر آمده بود و این برای شاه کمی سخت بود. کارتر که به کاخ سفید آمد نمیخواست همان ابتدا جنجالی در رابطه با ایران ایجاد کند، اما ظاهراً تأثیر خود را بر فضای عمومی ایران گذاشته بود. داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی دوره پهلوی.
در 1355 وقتی که کارتر به ریاست جمهوری انتخاب شد، البته یک تکان سختی به تمام نظام سیاسی ایران وارد آمد. از طرفی شاه بسیار نگران روی کار آمدن دوباره دموکرات ها بود و به خصوص که کارتر سخنانی درباره حقوق بشر و احتمالاً با اشارات مستقیم به ایران در جریان مبارزه انتخاباتیش گفته بود. از طرف دیگر پاسخ پیام تبریک شاه رو 5-6 هفته دیرتر داد، با تأخیر داد. اینا خیلی تعبیر شد در ایران. اما از ناحیه مخالفان و وابستگان به جبهه ملی اظهار نظرهای صریح ثبت شده ای هست که روی کار آمدن کارتر و سخنانش رو به عنوان چراغ سبز تلقی کردند و گفتند که باید بر فعالیت ها افزود.
موسیقی درباریان هم می دانستند که شاه سال هاست حامی جمهوری خواهان است و با دموکرات ها خوب نیست. احسان نراقی از فعالین دربار.
اون عجیب معتقد به سیاست کیسینجر و نیکسون و جمهوری خواهان بود. این خودش رو متکی به امریکا می دونست، به خصوص به جمهوری خواهان، و با دموکرات ها فلج بود.
اما بیشتر این جنجال ها در مطبوعات بود. رسانه های آمریکا و اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران گله داشتند و فکر می کردند دولت جدید آمریکا کاری خواهد کرد. اما ظاهراً برنامه‌ای برای برخورد با شاه وجود نداشت. سایرون سوینس، وزیر خارجه کارتر.
ایران was a long time friend of the United States, a country which had played an important role in
ایران با آمریکا دوستی دیرینه داشت. ایران در خاورمیانه موقعیت مهمی داشت و باعث ثبات در این منطقه بود. رابطه ما تا پیش از ریاست جمهوری کارتر، به خصوص در دوره نیکسون و فورد، بر اساس همکاری نزدیک بود. دولت کارتر که روی کار آمد، ما به ایران گفتیم که حاضریم این دوستی را ادامه بدهیم و با شاه و مردم ایران همکاری کنیم. در بهار سال 77 من به ایران سفر کردم تا این پیغام را به شاه برسانم. وقتی که به تهران رفتم، متوجه شدم که شاه نگران است. او می دانست که دولت کارتر برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است. من در ملاقاتم با شاه به او گفتم که ما می خواهیم همکاری گذشته را با او ادامه بدهیم، اما اصل حقوق بشر هم برای من بسیار مهم است. در این حال من به او گفتم که این موضوع جزی از سیاست خارجی دولت کارتر است و ما نمی خواهیم فقط به دولت ایران یا دولت خاصی در این زمینه ایراد بگیریم، بلکه به طور کلی در رابطه با تمام کشورها به این موضوع می پردازیم. اما شاه به دلیل اهمیتی که دولت کارتر به حقوق بشر میداد نگران بود و فکر می کرد که شاید به خاطر این موضوع ایران و آمریکا به آسانی نتوانند وضعیتی را که در گذشته داشتند حفظ کنند.
As he thought that this might make it more difficult for the Iranians and the United States to continue to have the kind of close relationship that existed before.
کم کم همان حرفهای قبلی تکرار شد و تجارت اسلحه بر همه چیز اولویت پیدا کرد. شاه خوشحال به نظر می رسید. جورج بان، معاون وزیر خارجه آمریکا، به تهران آمد.
Between the time the Shah came back in 53 and 19 years later, May 72.
از سال 1953 که شاه به ایران برگشت تا 19 سال بعد، یعنی تا 1972، ما شاه را کاملا تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم که به او می گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و نباید آن را بخرید و به دردتان نمی خورد. در نتیجه در طول 22 سال کل اسلحه‌ای که شاه مجاز به خریداری آن از آمریکا بود از 1,300,000,000 دلار تجاوز نمی کرد. بعد از آنکه در سال 1972 نیکسون و کیسینجر به او اختیار تام و آزادی تام دادند، میزان خرید اسلحه شاه از آمریکا در طی 7 سال 20 برابر شد. در واقع کاری که ما کردیم به این شباهت داشت که کلید بزرگترین انبار مشروب دنیا را به دست یک آدم معتاد و الکل داده باشند.
What we had done was to give a confirmed alcoholic the key to the biggest liquor store in the world.
در نهایت یک سفر به همه شایعات رابطه بد شاه با کاخ سفید پایان داد. خبر سفر شاه به واشنگتن.
شاهنشاه و پرزیدنت کارتر از ساعت 5:40 تا ساعت 6:20 به طور خصوصی با یکدیگر گفتگو کردند. پرزیدنت کارتر سپاس خود را در مورد کوشش موفقیت‌آمیز دولت ایران در عدم افزایش قیمت نفت حداقل برای مدت کوتاهی ابراز داشته و شاهنشاه نیز کوشش‌های رئیس جمهوری را در راه انجام وظیفه‌شان مورد ستایش قرار داد.
این دیدار همه کدورت‌های احتمالی بین دو کشور را از بین برد. کارتر رسماً از شاه حمایت کرد و این یعنی معامله سلاح و خریدهای نظامی شاه ادامه می‌یابد. کارتر برای آنکه صداقت خود نسبت به شاه را بیشتر نشان دهد، چند ماه بعد در شب کریسمس سال نو میلادی، یعنی در دی ماه سال 1356 به تهران آمد. یک مهمانی مجلل برگزار شد. سپهبد محسن هاشمی نژاد، فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی، آن روز را به خاطر دارد.
در سفری که در التزام اعلیحضرت به آمریکا آمدیم،
بله،
که تصور میکنم در سال 1977 بود،
بله،
در اینجا ابتدا پرزیدنت کارتر با اعلیحضرت کاملا روشن بود که در یک حالت رزروی بودن، ولی بعد از اینکه مذاکرات انجام شد اصولا این پرده برداشته شد و با روشی که اعلیحضرت شهبانو و اعلیحضرت هر دو داشتند و نتیجه این مسافرت این بود که این پرده و این ناراحتی فیما بین دو رئیس مملکت از بین برداشته شد. در سفری که پرزیدنت کارتر آمدن به ایران، البته چنین سفری رو در برنامه اولیه ایشان گذاشته نشده بود، ولی بر حسب اصراری که اعلیحضرت این کردن، ایشان هم پذیرفت و درست مصادف با شب سال ایشان آمدن به ایران که من خودم در اون شام نشسته حضور داشتم که پرزیدنت کارتر بلند شدن و چقدر از اعلیحضرت به عنوان یک دوست آمریکا و کسی که میتواند در اون منطقه از دنیا رول مهمی رو بازی بکنه و همچنین برای ملت یک لیدر نمونه باشن، اینها همه بسار شد که البته صبح روزی که پرزیدنت کارتر میخواستن مراجعت بکنن در چند نقطه از تهران انفجاراتی رخ داد که یکی از اونها در کوی دانشگاه بود و حتی در مسیر ایشان قرار بود که موقعی که حرکت میکنن به اصطلاح یک تظاهراتی بشه که نشان دهنده نارضایتی مردم باشه که تا اونجا که خاطر دارم مثل اینکه از طریق هوا با هلیکوپتر ایشان رفتن به فرودگاه. یعنی در حقیقت میشه گفت که از مسافرت اعلیحضرت به واشنگتن دامنه نارضایی ها همینطور هر روز اضافه می‌شود.
کارتر در این سفر جملاتی در وصف شاه گفت که محمد رضا را یاد روزهای کودتای 28 مرداد انداخت. درست مثل 25 سال قبل او را فرد شماره یک منطقه خطاب کردند که ایران را جزیره ثبات کرده است. کارتر گفت این جمله به جای اینکه مثل شهریور 1320 قدرت شاه را محکم کند، برعکس تیری بود بر سلطنت لرزان او در دربار. آن روزها دیگر افکار عمومی ایران حس خوبی نسبت به رابطه با آمریکا نداشت. دیگر کارتر هم نمی‌توانست شاه را حفظ کند.
دوستان و یاران همراه، بامدادتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. شما عزیزان میتونید که ما رو با نرم افزار کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید و همینطور از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در تعامل باشید و مورد نقد و نظر قرار بدید. همکاران خوب ما در واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان استفاده و بهره کافی رو خواهند برد در امر برنامه سازی. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و با این شماره یعنی 162 تماس بگیرید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خطر از آنچه که فکر می کنید به شما نزدیکتر است. ماسک را فراموش نکنیم. کرونا هنوز ادامه دارد.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، بامدادتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. رسیدیم به 30 دقیقه بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه حیات خلوت.
از در می آید. به شوق آشنایی با تو.